ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان محترم، صبح شما به خیر. بنده میرزایی نخستین بخش از خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. نخستین جلسه شورای عالی فضایی پس از 10 سال به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. آقای رئیسی در این جلسه تاکید کرد صنعت فضایی برای حل مشکلات صنایع دیگر و تأثیر در زندگی مردم باید کاربردی شود. 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو فردا در ترکمنستان آغاز می شود. رئیس جمهور در این اجلاس مواضع راهبردی جمهوری اسلامی ایران را درباره لزوم افزایش همکاری کشورهای عضو اکو و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تشریح می کند. وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان برای مساعدت ایران به برگزاری موفق اجلاس سران اکو در آن کشور اعلام آمادگی کرد. به گفته که وزیر اقتصاد، هماکنون تشریفات گمرکی و ترخیص بیش از 1.5 میلیون تن کالای اساسی انجام شده و این اقلام در آستانه خروج از گمرک کشور است. مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید محسن فخریزاده، دانشمند برجسته دفاعی و هسته کشورمان، در صحن مطهر امامزاده صالح علیه السلام در تجریش برگزار شد. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه تا تهدیدات رژیم صهیونیستی باقی است، مقاومت در قلب نبرد حضور دارد، از مردم کشورش خواست استقلال، حاکمیت و آزادی خود را حفظ کنند. بعد از حدود 10 ماه تمام شهرستان‌های کشور از وضع پرخطر یا قرمز کرونایی خارج شدند. در رنگ‌بندی جدید شهرستان‌های نارنجی از 58 به 22 و شهرستان‌های زرد از 236 به 207 کاهش یافته است. در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه کرونا جان 86 هموطن دیگر را گرفت که ضمن کاهش 11 نفری در مقایسه با 5 شنبه به کمترین میزان از حدود 1 سال گذشته رسید. مجموع واکسن‌های تزریق شده با تزریق بیش از 260 هزار دوز دیگر از 104 میلیون و 284 هزار دوز گذشت. مدیر کل روابط عمومی استانداری تهران گفت خبر تعطیلی تهران امروز شنبه و فردا یک شنبه تکذیب می شود. سازمان هواشناسی برای استان گیلان و مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، فارس، اصفهان، لرستان، کوهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق پیش بینی کرد. پیکر حاجی خانم حمیده دیناروند، مادر شهیدان یدالله، کاظم و محمد دیناروند با حضور مردم قدردان شهرستان شوش در خوزستان تشییع و به خاک سپرده شد. مدیر دبیرخانه جشنواره فیلم فجر گفت 28 کارگردان فیلم اولی برای حضور در 40مین جشنواره فیلم فجر ثبت نام کردند. به گفته یه نماینده دادستان تهران، برخی از مدیران برای دریافت رشوه ارز دیجیتال مطالبه می کنند که کنترل آن تقریبا غیر ممکن است. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از راه اندازی اقتصاد هنر برای 85 هزار هنرمند عضو این صندوق در آینده نزدیک خبر داد. به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، صادرات به کشور عراق حدود 40% افزایش داشته و قرار است تا پایان سال به 70% هم برسد. در عمان پایتخت اردن صدها نفر برای اعلام مخالفت با توافق اخیر این کشور و رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین گام از مسابقات انتخابی جام جهانی در تهران موفق به شکست بحرین شد. در ادامه رقابت‌های جام حذفی تیم فوتبال استقلال خوزستان در وقت‌های تلف شده مغلوب تیم دست دومی خلیج فارس ماهشهر شد و از گردونه رقابت‌های جام حذفی کنار رفت و رئیس پارک ملی گلستان از افزایش جمعیت حیات وحش این پارک به 7964 قوچ و میش و 321 آهو خبر داد. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد با آگاهی می‌رسد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده. در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 125 تا 130 از سوره مبارکه بقره و سپس به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن يرفع إبراهيم القواعد ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين خلق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته پیرامون بخشی از سوره شریفه بقره که مشتمل بر بیان مقام امامت برای ابراهیم پیامبر خدا بود سخن گفتیم. اینک در ادامه ترجمه و توضیح آیات پیشین به بخشی دیگر از این سوره شریفه که در برگیرنده آیات مربوط به حج است می پردازیم. در این آیات خداوند می فرماید که ما کعبه را جایگاهی امن قرار دادیم و آن مکان مقدس را ملجأ مردم ساختیم و گفتیم مقام ابراهیم را جایگاه دعا بسازید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و آنان که مجاور آنند رکوع کنندگان و سجده برندگان پاکیزه دارید. این آیه بیانگر آن است که خانه کعبه از طرف خداوند به عنوان یک پناهگاه و مرکز امن اعلام شده است. در آیات دیگر قرآن مقررات شدیدی برای اجتناب از هر گونه نزاع و کشمکش و برخورد در این سرزمین مقدس وضع شده است. به گونه ای که نه تنها افراد انسان در آنجا باید در امنیت به سر برند بلکه حیوانات و پرندگان نیز در آنجا باید در امن و امان باشند. موضوع دیگری که در این آیه شریفه از آن ذکری به میان آمده است، همانا نماز و دعا در مقام ابراهیم است. روایات عدیده‌ای که درباره حج سخن گفتند، کیفیت و زمان این نماز و دعا را پس از طواف حج و عمره و در پشت مقام ابراهیم می‌دانند. همچنین در آیه شریفه به پاکیزه نگه داشتن کعبه مقدس صراحت شده است که منظور پاکسازی آن مکان مقدس از پلیدی هایی است که در اثر بی‌مبالاتی مردم در مسجد الحرام رخ می دهد. قرآن کریم در آیات بعد به ذکر دعاهای ابراهیم علیه السلام می پردازد. قرآن کریم در این راستا در آیه بعد می فرماید و چون ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن گردان و از مردم آن هر که را به خدا و روز جزا ایمان بیاورد از میوه ها روزی رسان. خداوند گفت دعای تو را اجابت کردم و مؤمنان را از انواع برکات بهره‌مند ساختم، اما هر که کافر شود او را اندکی متنعم خواهم ساخت. آنگاه کافران را به سوی عذاب جهنم می کشانم که سرانجام و فرجام بدی است. در قرآن کریم دعاهای زیادی از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده است. از این دعاها و درخواستها می توان آمال و آرزوها و ارزش مجاهدتها و مساعی و موقعیت و قرب حضرتش به خداوند متعال را دریافت. حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان انسانی کامل می تواند در تمامی فراز و نشیبهای زندگی پربارش ترسیمگر خط حیات مستمر جامعه انسانی باشد. بنابراین توجه و دقت در آمال و آرزوهای آن حضرت که به صورت دعاهایی مکرر در قرآن بیان گشته است می تواند راهگشای جامعه انسانی به سوی حیات طیبه الهی باشد. قرآن کریم در ادامه آیات پیشین با ذکر یکی دیگر از دعاهای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام و در آیه 127 چنین می‌فرماید: وانگاه که ابراهیم پایه‌های این خانه را همراه با اسماعیل بالا می‌برد، دست به دعا برداشتند و گفتند پروردگارا از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی. این آیه با تعبیری که در آن است بیانگر این مطلب است که شالوده های خانه کعبه از قبل وجود داشته و ابراهیم و اسماعیل تنها پایه های آن خانه مقدس را بالا بردند. در خطبه معروف قاصعه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام چنین فرموده است: آیا نمی نگرید که خداوند مردم جهان را از زمان آدم تا امروز به وسیله قطعات سنگی امتحان کرده است و این سنگهای روی همچیده را خانه محترم خود قرار داده است؟ پس به آدم و فرزندانش دستور داد که به گرد آن طواف کنند. مجموع این آیات و روایات این تاریخ را تأکید می کند که خانه کعبه نخست به دست آدم علیه السلام ساخته شده و سپس در طوفان نوح فرو ریخت و بعد به دست ابراهیم علیه السلام تجدید بنا گردید. قرآن کریم در ادامه دعاهای حضرت ابراهیم در آیات 128 و 129 چنین می فرماید: پروردگارا ما را فرمان بردار و تسلیم خیش کن و فرزندان ما را جماعتی فرمان بردار و تسلیم خیش ساز و آداب عبادات من را به ما بیاموز و بر ما ببخشا که تو توبه پذیر و مهربانی. پروردگارا به فرزندان ما پیامبری از خودشان فرست که آیه های تو را بر مردم بخواند و آنان را کتاب و حکمت آموزد و پاکشان سازد، که تو عزیز و فرزانه‌ای. در این آیات ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست که فرزندانش را مسلمان کند. مفسران در باب درخواست حضرت ابراهیم و اسماعیل از خداوند مبنی بر درخواست اسلام گفتند که اسلام مورد درخواست آنان غیر از اسلام متداول و غیر معنایی است که از این لفظ به ذهن ما متبادر می شود، چون اسلام دارای مراتبی متفاوت است. بنابراین اسلام مورد تقاضای آنان عبارت بوده است از عبودیت و تسلیم محض بنده در مقابل خداوند تعالی، که البته رسیدن به این مقام والا از دایره اختیار انسانی بس فراتر است. این مقام همانند سایر مقامات ولایت و معارج کمال از دایره طاقت انسانی خارج می باشد، به همین جهت آن را امر الهی دانستند. که خداوند آن را به آدمی افاضه فرموده و او را متصف بدان می‌گرداند. مفسران در باب درخواست حضرت ابراهیم از خداوند مهربان مبنی بر آموختن آداب عبادت اعتقاد بر آن است که منظور آن حضرت از این درخواست این است که بارالها حقیقت اعمالی که از ما به عنوان عبادت سرزده است به ما بنمایان. و اکثر مفسران علاوه بر اعتقاد مذکور بر این باورند که دعای حضرت ابراهیم مبنی بر فرستادن پیامبری از نسل او که آیات را بر مردم تلاوت کند و آنان را فرزانگی بیاموزد مصداقی جز بعثت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد داشت، چرا که خود پیامبر گرامی اسلام نیز فرمود من مصداق دعای ابراهیم هستم. بنابراین قرآن کریم روی گردانی از توحید و دین حنیف ابراهیم علیه السلام را جز هلاکت نفس نمی داند. قرآن کریم در این زمینه در آیه 130 چنین می فرماید: از آیین ابراهیم روی نگرداند مگر آن کسی که سبک مغز باشد. ما او را در دنیا برگزیده ایم و در آخرت او از شایستگان است. بارالها ما بندگان ناتوان خیش را توانایی بخش تا در راستای تعالیم نجات بخش پیامبران تو قرار گیریم. با امید به اجابت این دعا شما شنوندگان محترم را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
به نام خداوند مهرگستر. سلام، صبح شما به خیر. امروز شنبه 6 آذر ماه سال 1400 و یک روز دیگه از پاییز دلپذیر. در بخش اول برنامه ها از رادیو ایران در خدمتتون هستیم تا ساعت 14. من فاطمه میناخانی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم، تهیه کننده جواد فیاضی، صدا بردار مهدی خانیپور، مسئول هماهنگی مریم مؤمن و نویسنده لیلا سفری همراه شمایی. لحظه های ناب پاییزیتون رو با ما بگذرونید. ساعت 6:25.
ایران را بشنویم. بیم تاریخ.
به نام خدا. امروز شنبه ششم آذر سال 1400 هجری شمسی، مطابق با 21 ربیع الآخر سال 1443 هجری قمری و برابر با 27 نوامبر سال 2021 میلادی است. 21 ربیع الآخر سال 1313 هجری قمری، 140 سال پیش حاج ملا محمد باقر واعظ تهرانی درگذشت. محمد باقر در سال 1255 هجری قمری به دنیا آمد. وی تحصیلات حوزوی و مقدمات علوم دینی را نزد عالمان زمان خود گذراند و سپس تا پایان عمر به آموختن علوم دینی پرداخت. این عالم ربانی آثار متعددی تألیف کرده است که از آن میان میتوان به کتاب جنت النعیم در شرح حال حضرت عبدالعظیم از نوادگان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اشاره کرده. حاج ملا محمد باقر واعظ تهرانی سرانجام در تاریخ 21 ربیع الآخر سال 1313 هجری قمری در 58 سالگی وفات یافت. ۲۷ نوامبر سال 1943 میلادی، 78 سال پیش، کنفرانس مهم متفقین در تهران تشکیل شد. در تاریخ 27 نوامبر سال 1943 میلادی برابر با 6 آذر سال 1322 هجری شمسی، کنفرانس سران سه کشور متفق در جنگ جهانی دوم در حالی در تهران آغاز به کار کرد که ایران به اشغال نظامی این سه کشور درآمده بود. در این کنفرانس محرمانه استالین رهبر شوروی سابق، چرچیل نخست وزیر انگلستان و روزولت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره چگونگی ادامه جنگ با یکدیگر گفتگو کردند. در پایان کنفرانس تهران که 4 روز به طول انجامید، اعلامیه مشترکی توسط سه کشور متفق در جنگ صادر شد. ۲۱ ربیع الآخر سال 1371 هجری قمری، 72 سال پیش، آیت الله شیخ محمد نهاوندی درگذشت. شیخ محمد فرزند عالم ربانی آیت الله میرزا عبدالرحیم نهاوندی در نجف اشرف متولد شد. وی همچون پدر در مراتب علمی و عملی و اخلاق فاضله از بزرگان سده 14 هجری قمری به شمار می رفت. تفسیر مبسوط عربی و تفسیر مبسوط فارسی از جمله تألیفات ایشان است. نفحات الرحمن از دیگر آثار آیت الله نهاوندی است. حضرت آیت الله شیخ محمد نهاوندی در تاریخ 21 ربیع الآخر سال 1371 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت.